ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکسر هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته در ایران، شنبه 27 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 17 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی. دوستان، میدونید که اگر در ساعات مختلف روز فرصت شنیدن بخش‌های خبری رادیو فردا رو ندارید، با شنیدن یکی از مجله‌های خبری مثل همین مجله شامگاهی، یا کمی دیرتر در ساعت 22:10 شب مجله خبری شبانگاهی، و بالاخره مجله نیمه شب، میتونید که در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید و خبری رو از دست ندید. در ادامه این برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که دبیر این بخش خبری کیوان حسینی برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی، که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بهروز جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام جان عزیز و همطور شنوندگان گرامی، شامگاه شما هم خوش. با اجازه خبرها رو شروع کنم. پلیس اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی یک راکت را به سوی شهر تل‌آویو پرتاب کردند، اما این راکت توسط سیستم ضد موشکی آن کشور در هوا منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل افزود که در این رویداد خسارات جانی و مالی وارد نشد. رویترز نوشت که شاخه مسلح گروه حماس در نوار غزه اعلام کرد که یک راکت دوربرد فجر 5 را به سوی تل‌آویو پرتاب کرده است. این سومین راکتی است که از چهارشنبه گذشته و آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه به سوی تل‌آویو شلیک شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه گفت که به زودی نماینده مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پاریس معرفی خواهد شد. آقای اولاند این مطلب را پس از دیدار با معاذ الخطیب، رئیس جدید شورای ملی سوریه در پاریس اعلام کرد. رئیس جمهوری فرانسه افزود که این نماینده به منزله سفیر سوریه در آن کشور عمل خواهد کرد. عمادالدین باقی، مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، در زندان جان خود را از دست داد. برخی مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای باقی در نامه‌اش از صدور بیانیه قوه قضاییه مبنی بر عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد قاطع با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی استقبال کرد. عمادالدین باقی نوشته است: فاجعه بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از بین برود. به نوشته یک وبسایت متعلق به مخالفان، 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه‌ای به انتقال ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی، از این زندان به زندان اهواز اعتراض کردند و مقام‌های ارشد قوه قضاییه را مسئول جان او توصیف کردند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، پیش از این شهادت نامه‌ای با امضای آقای عابدینی و 41 زندانی سیاسی دیگر در مورد آنچه علائم شکنجه در بدن ستار بهشتی نامیده شده منتشر شده بود. بر اساس این گزارش، ابوالفضل عابدینی در پی شهادت حضوری در حضور پاسپورت از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد. در نامه 41 زندانی سیاسی نوشته شده است که این زندانی سیاسی هنگام انتقال گفته است از روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه وارد مصر شد. این سفر در سایه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته که از سوی آنکارا و قاهره مورد انتقاد قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا از رهبران ترکیه و مصر خواسته است تا بر حماس برای پایان دادن به شلیک راکت به اسرائیل فشار وارد آورند، اما آنها اسرائیل را مسئول این نبرد دانستند. جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه ادامه دارد. بامداد امروز ساختمان دفتر نخست وزیری حماس هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. آخرین تحولات بحران اسرائیل و فلسطینی ها در گزارشی از علیرضا کرمانی. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته شده راه اندازی راکتور عراق 6 ماه به تعویق افتاده است. جزئیات دیگری درباره گزارش 13 صفحه‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران در گزارشی از فریدون زرنگار. روسیه مظنون است که جهان غرب در ایران به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه که با هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، در تازه ترین حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه که از روز چهارشنبه آغاز شده است، ساختمان دفتر نخست وزیری حماس هدف قرار گرفت و ویران شد. گفته می شود یکی از فرماندهان برجسته حماس نیز در میان کشته شدگان بمباران‌های روز شنبه قرار دارد. تازه ترین تحولات درگیری میان حماس و اسرائیل در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
چهار بمب روی ساختمان نخست وزیری حماس در غزه. روشنی آسمان همراه بود با از سرگیری حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه. بر پایه گزارش ها ساختمان نخست وزیری حماس کاملا ویران شده. خانه های اطراف هم آسیب دیده. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 9 تن در بمباران های روز شنبه خبر می دهد. شبکه تلویزیونی العربیه هم میگوید احمد ابو جلال از فرماندهان ارشد گردانهای عزالدین قسام یا شاخه نظامی حماس کشته شده و خانه ابراهیم صلاح یکی دیگر از فرماندهان برجسته حماس و مسئول روابط عمومی دولت برکنار شده اسماعیل هنیه هم هدف حملات هوایی بوده که او و 25 تن دیگر جزو زخمی های روز شنبه اند. شامگاه جمعه هم کابینه اسرائیل اعزام نیروهای احتیاط بیشتر به نوار غزه را تصویب کرد. در این باره بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
کابینه اسرائیل با اعزام 70,000 نیروی اضافه به غزه موافقت کرده. به نظر میرسه داره زمینه را برای یورش نظامی گسترده به غزه آماده میکنه. حماس روز گذشته شلیک 2 موشک رو بر عهده گرفت، یکی به تل آویو و یکی به بیت المقدس. شلیک موشک به بیت المقدس بعد از 42 سال برای اولین بار صورت میگیره، طوری که اسرائیل ها شگفت زده شدن از آژیر خطری که در بیت المقدس زده شد. تانک های ارتش اسرائیل هم به سمت غزه اعزام شدن و 3 محور اصلی که مرتبط کننده غزه با جهان خارج است بسته شده.
حمله های هوایی ارتش اسرائیل در روز شنبه به ساختمان نخست وزیری در غزه و برخی مکان های مرتبط با رهبران حماس، تلافی حمله های راکتی از نوار غزه به سوی اسرائیل در روز جمعه بود. اورشلیم یا بیت المقدس برای نخستین بار پس از 10 سال هدف 2 راکت حماس قرار گرفت. ارتش اسرائیل میگوید در روزهای اخیر به بیش از 800 هدف در نوار غزه شلیک کرده و در برابر 580 راکت هم از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شده. آویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز شنبه به خبرنگاران گفت:
Today we see many of Hamas senior militant leaders.
می‌بینیم که امروز بسیاری از رهبران برجسته حماس در مخفیگاه‌ها پنهان شده‌اند، اما در مکان‌های غیر نظامی مانند مساجد و بیمارستان‌ها. همه این چیزها این گمان را به وجود می‌آورد که حماس زیر فشار شدیدی است. به عنوان هدف نیروهای دفاعی اسرائیل، ما مصمم هستیم به عملیات ادامه بدهیم تا برای 3 میلیون شهروند اسرائیلی که همینک در خطر فوری راکت‌ها هستند، صلح و آرامش و زندگی عادی را تأمین کنیم.
شدت گرفتن راکت پرانی های بی سابقه از نوار غزه به سوی اسرائیل و نیز افزایش حمله های هوایی اسرائیل به غزه رهبران منطقه را حسابی نگران کرده. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میزبان گفتگوهای چهار جانبه است با شرکت امیر قطر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و خالد مشعل رهبر حماس. یک منبع دیپلماتیک هم به رویترز گفته وزیران خارجه اتحادیه عرب از رئیس این اتحادیه خواهند خواست نماینده ای را به غزه بفرستد و همچنین پشتیبانی اتحادیه عرب را از تلاش های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای پیدا کردن راه حلی اعلام کند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه 26 آبان ماه گزارش فصلی خودش رو از برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله به تکمیل نصب آبشارها و سانتریفیوژهای فوردو، خاموش شدن راکتور نیروگاه اتمی بوشهر، خودداری ایران از همکاری درباره پارچین و احتمال وجود فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران سخن رفته است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به جزئیات دیگری که در این گزارش در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران اعلام شده.
در گزارش آژانس آمده است که این گزارش بر روی مواردی که ایران به تعهدات خود پایبندی نشان نداده است متمرکز است. در گزارش آژانس از جمله آمده است که آژانس خواهان دریافت اطلاعات بیشتری درباره سایت فوردو است. در گزارش آژانس آمده است که تأسیسات غنی‌سازی فوردو دارای دو واحد است و در مجموع 16 آبشار در آنها نصب شده که در کل 2784 سانتریفوژ دارد. درباره اهمیت این گزارش بهمن آقای دیبا، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی، به رادیو فردا میگوید اطلاعات این گزارش بسیار با اهمیت است، به گونه ای که میتواند پیامدهای تازه‌ای برای ایران داشته باشد.
مسائلی که در این گزارش ذکر شده بسیار مهم هستند. در هیچ گونه مذاکره مهمی راجع به مسئله اتمی ایران این نکات با این اهمیت رو نمیشه نادیده گرفت و بدون شک این نکاتی که در این گزارش جدید آژانس مطرح شده به نظر من شروع یک بخش جدیدی است در ارتباط آژانس با ایران و ممکنه که باعث حتی اقدامات شدیدتری توسط آژانس مثل اتخاذ تصمیماتی در قالب شورای حکام و یا حتی درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم‌ها و حتی تصویب عهدنامه جدید هم بشه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره گزارش آژانس به رادیو فردا میگوید
مطابق معمول گزارش میده راجب تأسیسات ایران، راجب مقدار تولیدات ایران، تولید اورانیوم 5% اورانیوم 20% و راجب تخلفات ایران مطابق معمول. چیز تازه توش نید. یه چیزی که در خور توجهه توی گزارش هست میتونه این باشه که سرعت تولید اورانیوم 20% زیاد نبوده. حالا اینو میشه توضیحش داد. یکی میتونه این باشه که اصلا مشکلات تکنیکی دارن، یکی دیگه هم میتونه این باشه که عمدن پای روی ترمز گذاشتن برای که شرایط برای مذاکرات فراهم بکنن.
آژانس در این گزارش میزان اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت‌های از جمله 5% و 20% در ایران را اعلام کرده است. از جمله در گزارش آمده است که در یک سال گذشته ایران 635 کیلوگرم اورانیوم 5% و نزدیک به 95 کیلوگرم اورانیوم 20% در فوردو تولید کرده است که نزدیک به 74 کیلوگرم از اورانیوم 20% از چرخه تولید خارج شده و به تایید بازرسان آژانس هم رسیده است. آژانس میگوید با اطلاعاتی که در دست دارد، ایران در پارچین یک مخزن مهار مواد منفجره بزرگ ساخته است که در آن آزمایشات هیدرودینامیک انجام می‌دهد. این مخزن آنچنان که در گزارش آمده است در سال 2000 میلادی در پارچین نصب شده و محل آن تا ژانویه 2011 میلادی شناسایی نشده بود. ایران به گفته آژانس در ژانویه 2012 وجود این مخزن را به آژانس اطلاع داده است. بهروز بیات به رادیو فردا میگوید
آژانس این شبهه رو داره که در سایت پارچین آزمایشای صورت گرفته برای شبیه سازی انفجار هسته‌ای، برای فراهم کردن مقدمات انفجارات هستی و برای اینکه برای آژان محرز شود که به قصد استفاده نظامی از برنامه هستی نیست، میخوان ازش بازدید بکنن. به نظر من توی کل این موضوع تناقضاتی وجود داره. خود آژانس میگه از 2005 تا حالا اونجا خبری نبوده، یعنی که معطوف میشه به دوران گذشته که ممکن است اتفاقاتی صورت گرفته. اهمیتشو برای برنامه هستی الان ایران برای محرز واقعا نیست، روشن نیست.
آژانس میگوید تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار دارد نشان می‌دهند که از فوریه سال جاری میلادی تا کنون تغییرات زیادی در سایت پارچین از جمله خاکبرداری‌های وسیع، تخریب چند ساختمان و حصار اطراف سایت و پنهان کردن ساختمان مخزن مهار روی داده است. بنابراین آژانس تا زمانی که به سایت پارچین دسترسی نداشته باشد نمی‌تواند اطلاعات موثقی مبنی بر نبود فعالیت‌ها و مواد اعلام نشده هسته‌ای در ایران ارائه دهد. در گزارش آژانس آمده است که نظر به همکاری نکردن ایران با آژانس، آژانس نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تأیید کند. ایران همواره نگرانی‌های آژانس و جامعه بین‌المللی را بی‌پایه خوانده و اعلام کرده است که فعالیت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها در خدمت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و هیچ هدف نظامی دنبال نمی‌کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد روسیه مظنون است که غرب در ایران برنامه تغییر نظام رو دنبال میکنه و تمایلی برای حل مناقشه هستی این کشور نداره. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 ضمن تاکید مجدد بر لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر نشست این گروه با ایران، از کشورهای غربی خواست به گفته او از سیاست تعلل و مانع‌تراشی چشم پوشی کنند و برای گفتگوی سازنده با ایران آماده شوند. اجازه بدید به گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف پایتخت اوکراین، گوش کنیم.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1 که چهارشنبه گذشته در چارچوب سفر ناگهانی خود به تهران با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرتیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران دیدار کرد، پس از بازگشت به رسانه های روسی گفت با توجه به ابراز تمایل ایران به اثرگیری مذاکرات به 5 علاوه 1 مشخص نبودن تاریخ و محل نشست آتی، این فکر را به ذهن تدعی می کند که این غرب است که نسبت به حل مناقشه هسته ای ایران بی تفاوت شده. او تأکید کرد چنین موضوعی باعث نگرانی شدید مسکو است که گزینه غیر سیاسی دیپلماتیک برای حل این مسئله را نمی پذیرد. ریابکوف به کانال انگلیسی زبان راشد و دی گفت
Any arrangement, any agreement achieved between Iran and the major international players on
روسیه از هر توافقی که بین ایران و بازیکنان اصلی بین‌المللی حاصل شود استقبال خواهد کرد، زیرا جایگزینی برای مذاکره وجود ندارد. مسکو به شدت مخالف فشار تحریمی بر تهران است و توسل به زور برای مقابله با برنامه اتمی این کشور را فاجعه بار می داند. ما هرچه سریعتر به چنین توافقی دست یابیم بهتر و با منافع ما نیز سازگارتر است.
ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران همچنین طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو گلمند شد که اعضای غربی گروه 5 علاوه 1 بی توجه به مواضع روسیه و چین سیاست خود در قبال ایران را تدوین می کنند. او افزود روسیه به شدت مخالف تحریم های یک جانبه است. زیرا اگر هدف جلوگیری از برنامه اتمی ایران باشد، سیاست تحریم کارآمد نیست. وی تشریح کرد مسکو مظنون است که تحریم ها برای متزلزل کردن پایه های نظام و تحریک سیاسی اجتماعی در ایران برنامه ریزی شده تا در این کشور نیز تحولات همچون آنچه در جای خاورمیانه و آفریقای شمالی میبینیم رخ دهد. ریبکوف در ادامه کشورهای غربی را متهم کرد که برای دستیابی به این هدف حل مناقشه هسته ای ایران را در درجه دوم اهمیت قرار دادند.
Есть принцип дипломатии поспешай медленно, говори да-да-да, да нужно, но не договариваться по конкретному.
یک اصل در دیپلماسی وجود دارد. آهسته عجله کنیم. می توان گفت بله لازم است، اما از مشخص کردن تاریخ و محل دیدار سرپیچی کرد. در حال حاضر دورنمای ادامه گفتگو با ایران به قدری مبهم است که نمیتواند باعث نگرانی ما نشود. اگر ما به روندی که آغاز کرده ایم ادامه ندهیم، ناچاریم به نقطه صفر بازگردیم و این بسیار خطرناک است، به ویژه با توجه به تهدیدهایی که از سوی اسرائیل میشنویم. باز هم تکرار میکنم، این تصور که تصمیم گیرندگان در تهران تسلیم زور میشوند و تحت فشار تصمیم های صحیح میگیرند ساده لوحانه است.
ریبکوف همچنین گفت ایران منتظر است که گروه پنج بلوه یک بر سر میز مذاکره بازگردد و روسیه نیز متعجب است که چرا همتایان غربی من حاضر نیستند به جای کلیگویی گامهای عملی بردارند. ریبکوف که به تازگی گفته بود مسکو از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا استقبال خواهد کرد، این بار افزود هر گزینه سیاسی که اوضاع را از بن‌بست خارج کند مطلوب است. یگور دونایف شرق‌شناس آکادمی علوم روسیه میگوید
западном мире и силы, которые не стремятся к достижению каких-либо договоренностей.
نیروهایی هست که نمیخواهند اوضاع پیرامون ایران حل و توافق حاصل شود، زیرا هدفشان از این فراتر است. آنها میخواهند مسئله را تا آنجا کش دهند تا نظام جمهوری اسلامی سقوط کند. اما هرچه آنها بیشتر پافشاری کنند، به نظر می رسد حمایت مسکو از تهران بیشتر خواهد شد و در ایران نیز چرخه برنامه اتمی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در حالی که اعضای گروه پنج بلوه ای قرار است چهارشنبه آینده درباره راهبرد مذاکراتی خود با ایران رایزنی کنند، روسیه ابراز امیدواری کرد تاریخ نشست آتی با ایران همان روز مشخص شود. مسکو در حالی بر ادامه روند مذاکرات با تهران پافشاری میکند که گفتگوهایی که تکنون انجام شده نتیجه مشخصی در بر نداشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دوستان، در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک کنفرانسی دو روزه برگزار شده تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران که در این کنفرانس گروهی از فعالان سیاسی ایرانی، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های مختلفی شرکت کردند. همکارم محمد زرقامی برای پوشش خبری این کنفرانس در سالن برگزاری این نشست حضور داشته و همکنون وارد استودیو شد. محمد، مرسی که خودتو رسوندی به مجله خبری شامگاهی. این کنفرانس اصولا چی هست؟ چون گفتن سومین کنفرانس، قبلا مثل این دو تا کنفرانس دیگه هم برگزار شده بود.
بله، در گذشته کنفرانس هایی در استکهلم و بروکسل برگزار شده بود. این کنفرانس حاوی در اصل مطالبیه درباره که گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران جمع شدن. البته بیشتر میشه گفت که اینها نماینده گروه ها و احزاب نیستند، بلکه افرادی هستند که تفکرات سیاسی مختلفی دارند، در این گردهمایی حضور پیدا کردند تا پیرامون مسائلی از جمله انتخابات آزاد صحبت کنند. کنفرانس استکهلم که برگزار شد در جوی برگزار شد که کمتر پیرامونش صحبت شد و حتی عنوان شد توسط رسانه‌های بین‌المللی، هم صحبت از این شد که خیلی کنفرانس بسته و امنیتی بوده و مجالی نبوده برای حضور رسانه‌ها، و این انتقاد خیلی از گروه‌های سیاسی رو برانگیخت و اعتراضاتی رو در پی داشت و برخی متهم کردن برگزار کنندگان رو به عدم شفافیت. 50 نفر در اون کنفرانس حضور داشتند. در بروکسل کنفرانس یک مقدار فضاشو بازتر کرد به روی رسانه‌ها و گروه‌ها و باز سعی کرد که این دفعه با تعداد بیشتری برگزار بشه، چیزی در حدود بیش از 80 نفر، اما این بار حدود 120 نفر حضور داشتند
در کنفرانس پراگ.
بله، در کنفرانس
پراگ گرایش‌های سیاسی مختلف حضور دارند. این کنفرانس پراگ که امروز و فرداست، یعنی روز شنبه و یک شنبه، امروز که نخستین روز این کنفرانس بود، چه مسائلی مطرح شده؟
اولین نشست امروز بررسی ششمانداز تحولات سیاسی در ایران و اون چیزی که امر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی عنوان شده بود، بود که با حضور محسن سازگارا، احمد علوی و احمد عشقیار برگزار شد و این نشست رو شهران طبری مدیریت میکرد و در این نشست بیشتر درباره تصویر کنونی که از ایران وجود داره، به ویژه بعد از مسائل تحریم ها، و میشه گفت که محور صحبت ها بیشتر حول این قضایا دور میزد، از جمله اینکه آقای سازگارا از 6 تا مسئله گفت که میتونه مهم باشه برای گذار به گفته ایشون مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران کنونی، از جمله گفتمان انتخابات آزاد و همچنین همراه ساختن دنیا، و یا اینکه احمد علوی یادی کرد از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران و همچنین به نقش و تأثیر جنبش سبز پرداخت از نظر محتوایی، و احمد اشکیار که از دانشجویان لیبرال هم بود مسئله ای رو عنوان کرد تحت عنوان اینکه ما باید به طرف راه اندازی یک چیزی به گفته او الجزیره ایرانی بریم،
یعنی یک رسانه خبری که در اختیار این کنفرانس یا این جنبش باشه.
دقیقاً.
بعد از ظهر مسئله خاصی مطرح شده، خیلی کوتاه چون زمان
بله در نشستی که پس از اون برگزار شد، دیالوگ ملی انتخابات آزاد و همگرایی نیروهای اپوزیسیون مطرح بود که اون چیزی که بیشتر به نظر می اومد این بود که اغلب کسانی که صحبت می‌کردن یا سوالی داشتن پیرامون این بود که باید نظام جمهوری اسلامی به نوعی کنار گذاشته بشه، اما از اون طرف کسانی که اداره جلسه رو به عهده داشتن از جمله حسن شریعت مداری، فریدون احمدی و شهریار آهی بیشتر بر این تاکید می‌کردن.
پنل بعد از ظهر بود.
بله، بیشتر اینها بر این تاکید می‌کردن که این قضیه باید به هر صورتی که هست به شکل مسالمت آمیز باشه، و قطعاً از جمله حسن شریعت مداری تاکید کرد که ایران سوریه نیست، و به نوعی اون چیزی که مخالفان نسبت داده بودند به این نشست، از جمله مسئله آلترناتیو سازی یا به نوعی جایگزین سازی برای حکومت فعلی ایران و دخالت خارجی رو رد کرد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود که از کنفرانس برگشته و سریع آمد در استودیو توضیح داد. محمد، حتما گزارش‌های دیگری در دست تهیه داری که به تدریج پخش خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما و از شنوندگان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا به سراغ فریبرز غریب میریم با تازه های جهان ورزش که برای شما آماده کرده.
لیگ برتر فوتبال ایران بعد از 17 روز تعطیلی به دلیل بازی تیم ملی مقابل ازبکستان امروز وارد هفته 15 شد، اما مهمترین بازی های این هفته فردا و پس فردا در دستور کار است. استقلال تیم اول جدول روز یکشنبه در اصفهان با تیم چهارم سپاهان مصاف می دهد و تراکتورسازی تیم سوم در اهواز به میهمانی فولاد خوزستان می رود. روز دوشنبه هم پرسپولیس که بعد از مدت ها علی کریمی را در اردوی خود دارد، در آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از امکان تغییر در کادر فنی تیم ملی این کشور خبر داد. هادی آیت اللهی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران گفته کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی تغییر نخواهد کرد، اما احتمال تغییر در دستیاران وی وجود دارد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است در جلسه روز چهارشنبه خود تغییرات در رده مربیان و مسئولان را بررسی کند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام جهانی تایلند 2012 روز گذشته اسپانیا 4-1 ایتالیا را برد و برزیل 3-1 تیم شگفتی ساز این دوره از بازی‌ها کولومبیا را شکست داد. کولومبیا همان تیمی است که تیم فوتبال ایران را در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات حذف کرده بود. برزیل و اسپانیا فردا فینال جام جهانی فوتسال را برگزار خواهند کرد. و رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته در پست نماینده توسعه قایقرانی آسیا باقی ماند. به گزارش ایسنا در اجلاس فدراسیون جهانی قایقرانی کانو در روسیه، احمد دنیامالی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی همچنین قرار بود برای پست نایب رئیسی اول کاندید شود که به دلیل مشکلات تعلیق فدراسیون ایران این کرسی را از دست داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. پیش از اون که برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید، همکارم فرین عاصمی تازه نفس مسئول بخش خبری الان که شروع میشه، مسئول تهیه و تنظیم خبرها تو استودیو کنار منه و آماده است که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. فرین جان سلام و خوش آمدی به
استودیو. سلام و خاکساد، عصرتون بخیر. پلیس اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی یک راکت را به سوی شهر تل‌آویو پرتاب کردند، اما این راکت توسط سیستم ضد موشکی آن کشور در هوا منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل افزود که در این رویداد خسارات جانی و مالی وارد نشده است. رویترز نوشت که شاخه مسلح گروه حماس در غزه اعلام کرده که یک راکت دوربرد فجر 5 را به سوی تل‌آویو پرتاب کرده است. این سومین راکتی است که از چهارشنبه گذشته و آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه به سوی تل‌آویو شلیک شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت که به زودی نماینده مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پاریس معرفی خواهد شد. آقای اولاند این مطلب را پس از دیدار با معاذ الخطیب رئیس جدید شورای ملی سوریه در پاریس اعلام کرد. رئیس جمهوری فرانسه افزود که این نماینده به منزله سفیر سوریه در آن کشور عمل خواهد کرد. عمادالدین باقی مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستاره بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستاره بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت در زندان جان خود را از دست داد. بعضی مخالفان جمهوری اسلامی میگویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای باقی در نامه‌اش از صدور بیانیه قوه قضاییه مبنی بر عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد قاطع با مقصر یا مقصرین مرگ ستاره بهشتی استقبال کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه وارد مصر شد. این سفر در سایه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت گرفت که از سوی آنکارا و قاهره مورد انتقاد قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا از رهبران ترکیه و مصر خواسته است تا بر حماس برای پایان دادن به شلیک راکت به اسرائیل فشار وارد آورند، اما آنها اسرائیل را مسئول نبرد دانستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه سفر خود به کشورهای میانمار، تایلند و کامبوج در آسیای جنوب شرقی را آغاز کرد. قرار است آقای اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا در 3 دهه گذشته وارد میانمار شود. او در میانمار با رئیس جمهوری این کشور و آن سان سوچی رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه صلح نوبل دیدار خواهد کرد. روابط آمریکا و میانمار به تازگی و از هنگام آغاز اصلاحات در این کشور رو به بهبود گذشته است. و خبر آخر این که 10,000 نفر از مردم اسلوونی روز شنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این راهپیمایی توسط اتحادیه‌های کارگری اسلوونی برگزار شد. دولت اسلوونی که در سال جاری 3% حقوق کارکنان بخش دولتی را کاهش داده، در نظر دارد در سال آینده هم 5% از دستمزد آنها را کاهش دهد. آقای خاکساد،
سپاسگزارم فرین عاصمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان یادآوری میکنم اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا یا همین برنامه‌ای که الان میشنوید، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میون بگذارید تا در برنامه صدای شما با صدای خودتون پخش کنیم و اگر نیاز به پاسخ بود به سوال، پیشنهاد شما و یا انتقادتون پاسخ بدیم. با شماره تلفن 20420221122112 میتونید تماس بگیرید. در اینجا به سراغ امیر مصدق کاتوزیان میریم و برنامه هفتگی دیدگاه ها. در این برنامه امیر مصدق کاتوزیان تلاش کرده که سیاست‌های پرزیدنت اوباما رو پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با صاحب نظران به بحث بگذاره، مخصوصا سیاست رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران رو. با همدیگه به این برنامه گوش میکنیم. این شما و این برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای حل مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر از دیپلماسی بهره خواهد گرفت. این گفته را روز چهارشنبه گذشته آقای اوباما در اولین کنفرانس خبری خود در واشنگتن در پی انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا بر زبان آورد. باراک اوباما همچنین وعده داد تلاش او برای آغاز گفتگوها با ایران ماه آینده آغاز خواهد شد، اما افزود گفتگوها برای یافتن راه حل محدود به آمریکا نیست و جامعه جهانی را هم در بر می‌گیرد. به گفته باراک اوباما به ایران اجازه داده نخواهد شد صاحب بمب اتم شود، اما برای حل مسئله به صورت دیپلماتیک هنوز یک دریچه زمانی وجود دارد.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon. But I think there is still a window of time for us to resolve this diplomatically. We've imposed the toughest sanctions in history. It is having an impact on Iran's economy.
رئیس جمهور آمریکا در همین گفته‌ها افزود اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ دارد بر روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و باید راهی باشد که ایران همزمان با بهره‌مندی از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی خود وفادار باشد و به جامعه جهانی تضمین‌های روشنی بدهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. برخی از ناظران میگویند آقای اوباما که خیالش از سرانجام رقابت انتخاباتی راحت شده، با این گفته ها میکوشد از فضای جدید بهره ببرد برای دادن فرصتی تازه و دوباره به ایران به منظور رسیدن به توافق با کشورهای 5+1. از سوی دیگر به تازگی روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرونوت بدون ذکر نام یک مقام بلندپایه اسرائیلی از اون نقل کرد که ایران و آمریکا در بحرین گفتگوهای پنهانی داشتند. پیش از آن هم روزنامه نیویورک تایمز ماه پیش گزارش داد دولت‌های تهران و واشنگتن در اصول در مورد وارد شدن در مذاکرات مستقیم به توافق رسیدند، گزارشی که ایران و آمریکا هر دو آن را تکذیب کردند. با گفته‌های تازه باراک اوباما پس از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا، مناسبات ایران و واشنگتن به کدام سو می‌رود؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با کوروش همایون‌پور، فعال سیاسی حزب دموکرات آمریکا، حزب باراک اوباما در واشنگتن. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مناسبات ایران و آمریکا در تورنتو. آقای کوروش همایون‌پور، محتوای اولین گفته‌های باراک اوباما بعد از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا درباره ایران و لحنش چی رو نشون میده در زمینه چشم‌انداز مناسبات تهران و واشنگتن؟
به نظر من کاملا نشون میده که آقای اوباما مایل به مذاکره دیپلماتیک با ایران و رفع و رجوع این مسئله اتمی ایران از طریق مذاکره هست. خیلی واضح میه که هنوز فکر میکنه یه دریچه زمانی برای حل این مشکل وجود داره. در این حال میگه که تمام تلاش خودمونو میکنیم و اگر ایران جدی باشه این مسئله حل خواهد شد.
این معنی هنوزش چیه تو این گفته؟ معنی دریچه زمانیش چیه؟
این دریچه زمانی یعنی که هنوز زمان وجود داره برای رفع قضیه از طریق مذاکره و هنوزش هم معنیش اینه که تا تابستون آینده ما فرصت داریم. یه ذره دلیل فنی داره که ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده در حد 20% داره و غیره، که اینا فکر میکنن تا تابستون آینده ایران 240 کیلوگرم که مقدار لازم برای تولید یک بمب اتمی پیدا میکنه و هنوز مسئله برمیگرده به اون تابستون آینده و رسیدن ایران به سطح 240 کیلوگرم.
آقای جوادی حصار، از لابلای گفته های تازه مسئولان ایران بعد از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا چی میشه فهمید؟ تمایل به ادامه رویارویی یا برگزیدن میز مذاکره؟
اون چه این روزها بیشتر در فضای سیاسی به چشم میاد و به گوش میرسه این است که واژگانی از جنس مذاکره، گفتگو و امتیازاتی که احتمالاً رد و بدل خواهد شد توی این فضای کوتاه بیشتر به چشم میاد. در مطبوعات ذکر شد که تیمی حداقل از سوی ایران به صورت پنهان با مقامات آمریکایی گفتگوهایی داشتند و اخیراً تو صحبت‌های رئیس قوه قضاییه تا شنیده شد که آمریکایی‌ها تصور نکنن ما پای میز مذاکره اونها امتیازی خواهیم داد. اینها همه حکایت از این دارد که باب گفتگو و مذاکره اگر بناس باز بشه یکی از موقعیتاش همین مدت کوتاه باقی مانده از دوره آقای احمدی نژاد میتواند باشد به دلایل زیادی. از جمله اون دلایل این است که به زعم من اصولگراها همواره سعی میکردن که تصمیمات مهم و سرنوشت ساز و تصمیماتی که میتواند بر روند کلی جریان و کشور در مواجهات بیرونی تأثیر مستقیم داشته باشه اون به دست جریانهای اپوزیسیون داخلی یا اصلاح طلبان اتفاق نیفته و صورت نگیره. اگر قرار است کاری بشه شاید یکی از دلایلشون همین باشه که در این مدت کوتاه اتفاق بیفته و تو پرونده دولت اصولگرا علارغم همه ضعفایی که میتونسته وجود داشته باشه دارد یه نقطه قوت هم وجود داشته باشه که این تابوی مذاکره با آمریکا توسط آقای احمدی نژاد و تیم او شکسته شد و اینا پای میز مذاکره با هم نشستن. اگرچه در گذشته همین چند سال قبل گفتگوهای بین غرب و ایران بر سر موضوعات هسته‌ای بیشتر و جدیتر در دوره آقای احمدی نژاد رخ نمود و خودش رو به جهان عرضه کرد. بنابراین من تصور میکنم که از فضای سیاسی ایران میشود استشمام کرد که ایران تمایل آشکاری به گفتگو با آمریکا داره نشون میده برای حل منازعات فیما بین بر سر این مسئله هسته‌ای.
آقای حقیقی، برخی از ناظران خارجی ایران میگن در این سال میلادی سه دور مذاکره نتایجی رو که ایران میخواسته در پی نداشته، اما ایران به این علت که فشارها رو حس میکنه و نتایج تحریمها رو خواهان ادامه مذاکراته. علاوه بر این گزارش هایی هم در مورد احتمال مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در رسانه ها بازتاب پیدا کرده که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن. روسیه به شدت بر روی این نوع برخورد تاکید گذاشته. شاهین ترازو به کدام سو سنگینی میکنه؟
خب اگر اتفاق خاصی پیش نیاد همه وضعیت حفظ بشه، شاهین ترازو به سمت مذاکره ایران و آمریکاست. ایران مایل با آمریکا مصالحه و مذاکره کنه، اما ملاحظاتی داره. اون ملاحظات، اون چیزی که به نظر میرسه که تعیین کننده هست اینه که یک، آیا سیاست آقای اوباما یا سیاست آمریکا سیاست تغییر رژیم هست یا نیست. این ملاحظه است که رهبر ایران چندین بار هم تکرار کرده که ما حتی اگر مسئله هستی رو برداریم اونها مسئلهشون رو ما تموم نمیشه. نکته دوم، در چه سطحی اگر ایران چه چیزی انجام بدهد اونها چیزی به ایران خواهند داد. ایران یک تجربه بد داره در مورد تعلیق هسته‌ای، دو سال و نیم تعلیق کرد و در ازاش در دولت جورج بوش عملا چیزی گیر ایران نیومد در دولت اصلاحات و به هر حال اون هم یکی از دلایلی بود که دولت بعدی اصلاحات نتونست پیروز بشه. اون تجربه بعد هم وجود داره. بنابراین در الان باعث مشخص بشه ایران دنبال معامله نقد با نقد هست. نکته سوم این است که ملاحظات و تضمین‌های امنیتی آمریکا در صورتی که این مذاکراتشون بشه در مورد عدم مداخله و به کار نگرفتن سیاست نظامی علیه ایران چه خواهد بود. و نکته چهارم هم اینه که اون چیزی که در مورد ایران رسمیت میشناسن حق غنی‌سازی است یا نه، حتی که شده مثلا 1000 تا سانتریفوژ کار کنه و این حق رو در مورد ایران به رسمیت بشناسن. این هم خط قرمز ایران است. فقط مشکل این هست که من برخلاف نظر آقای جواد یسار معتقدم که نهادهای حاکمیت خیلی تمایل ندارن که این توافق در زمان آقای احمدی نژاد صورت بگیره. علتش هم این است که آقای احمدی نژاد میخواد از این توافق یک بستری برای تداوم دولت خودش فراهم کنه. همه هم‌وقتش این است که این توافق در دوره آقای احمدی‌نژاد صورت بگیره، از مزایاش در حوزه اقتصاد بهره‌مند بشه و تصویر جدیدتری رو برای مردم ایجاد کنه که بله اون قهرمانی که همه مسئله حل میکنه من هستم و بنابراین دولت باید تداوم کنه، آقای مشایی بیاد رئیس جمهور بشه یا کسی که من انتخاب میکنم. و بعید میدونم اصولگرایان و نهادهای حاکمیت مایل به چنین قضیه‌ای باشه.
آقای همایون پور، درباره این ملاحظات چارگانه که آقای حقیقی گفتن، آیا مشخص هست که در واشنگتن چه نظرهایی هست؟ تغییر رژیم، جدول زمانی، ملاحظات و تضمینهای امنیتی و حق غنی‌سازی؟
من فکر میکنم اینا دو دسته هستن. یه دسته سوالای فنی‌تر و جزئی‌تر مثل درصد غنی‌سازی و غیره که اونا به نظر من همه از طریق مذاکره قابل حله. ولی این نکته رو نباید فراموش کنیم که اگرم مشکلات خاصی وجود داشته برای مذاکرات بین ایران و آمریکا در دوران آقای بوش، این ربطی به دوران آقای اوباما نداره و آقای اوباما از همون روز اول ریاست جمهوریش پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در نطقی که کرد و بعد در نطق معروفش در قاهره و بعد ما هم که میدونیم حداقل دو تا نامه برای آقای خامنه ای فرستاد، در حقیقت هیچ رئیس جمهور آمریکا در این سالهای اخیر به اندازه آقای اوباما مایل به رفع و رجوع این منازعات از طریق مذاکره و دیپلماتیک نبوده. و این موضوع هم درسته که در زمان ایشون این تحریم‌ها افزایش پیدا کرد و تشدید شد، اما به این دلیل که ایران جواب مثبتی نداده بود، به این دلیل که ایران قدم مثبتی برنداشت در این زمینه. و از نظر کلی به نظر من آقای اوباما 100% و دولت آمریکا 100% مایل از طریق مذاکره این قضیه رو حل کنه. خط قرمز دولت آمریکا هم همونطور که میدونیم فقط دسترسی ایران به سلاح اتمیه که اون مسئله کلاهک اتمی هم جزء بشه، بنابراین از نظر آمریکایی هنوز فرصت زیاده. اما به خاطر فشارهای دیگه‌ای که وجود داره، فشارهای داخلی مخالفین آقای اوباما در داخل مملکت و فشار اسرائیل و لابی اسرائیل در داخل آمریکا، ایشون نمیتونه باز بگه خیلی خب پس ما 3 سال حالا دوباره به این قضیه فرصت بدیم. بنابراین از نظر آقای اوباما این خیلی مشخصه که در حقیقت تا تابستون آینده حاضر به این قضیه فرصت بده. برای همینه که من نظرم اینه که ایران اگر تا تابستون آینده به نتیجه مثبتی از راه مذاکره نرسه، خودشو از نظر نظامی شدیداً در معرض خطر قرار خواهد داد و دیگه بعد از تابستون آینده شانس دخالت نظامی چه از طریق آمریکا چه از طریق آمریکا و اسرائیل یا اسرائیل به تنهایی و بلی با حمایت ضمنی آمریکا، این شانس خیلی بالا خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، از یه طرف این مسئله ایست که آقای همایون پور بهش اشاره میکنن و مسئله خط قرمز تابستان آینده، و از طرف دیگه گفته ای آقای حقیقی هست که این مسئله در زمان محمود احمدی نژاد حل بشه یا بعدش. در مطبوعات ایران چیزایی که بازتاب یافته تا چه حد مؤید نظر شماست که آقای حقیقی باش تفاوت نظر دارن؟
در این که در میان اصولگراها هم با آقای احمدی نژاد زاویه شدید وجود داره تردیدی نیست، اما مسئله هسته‌ای رو در مناسبات بین‌المللی فراتر از دولت در اشتغالت دارن. یعنی دولت یه بخشیشه.
مجموعه نظام و بیشتر رهبری توی این موضوع هدایت امر رو به عهده دارن و نمایندگانشون تو شورای عالی دفاع و یا شورای امنیت ملی. به نظر من بحث این که آقای احمدی نژاد تلاش بکنه اینو به حساب خودش بذاره یه بحثی است که عرض کردم اصولگراهایی که حامی احمدی نژاد بوده اند این کار رو خواهند کرد و این تلاش رو خواهند کرد، همطور که آقای حقیقی هم فرمودند. اما حل مسئله هسته‌ای در دوره غیر از دوره اصلاح طلبان، این به نظر من جزء استراتژی‌های مجموعه نظام بوده. الان هم تردید این که اصلاح طلبان دوباره به عرصه برگردن و فضای این که امکان دارد با نابسامانی‌های شدید اقتصادی و سیاسی که به وجود اومده امکان بازگشت نادلخواه زمام امور به دست اصلاح طلبان در کشور پیش بیاد، این دغدغه رو خواهند داشت که حداقل کلیدش رو زده باشن، کارهاش رو کرده باشن و هدایت رو اگر حتی در بعد از دولت احمدی نژاد هم میخواد اتفاق بیفته، هدایت رو در دست اصل یعنی کلیت مجموعه هدایت کننده این نظام بدونن، نه در دست دولت کیمیات. و اگر اون دولت اصلاح طلبان باشن، به نظر من فشارها بر تیم دولت اصلاح طلب خیلی شدیدتر خواهد بود از اون چی که امروز با آقای احمدی نژاد به فرض مشکلات موجود وجود داشته باشه. بنابراین من توی این قضیه همچنان نظرم این است که تلاش مضاعفی صورت خواهد گرفت که این کار به دست این شخصیت‌های از جنس آقای خاتمی صورت نگیره، چون اینها به کارنامه دراز مدت اصلاح طلبان و گروه‌های اپوزیسیون داخل نظام خیلی حساسیت دارند و بعضی وقتا حاضرن که هزینه های بیشتری رو تقبل کنن، اما این کار به دست این جریان منتقد صورت نگیره، چون عقبه خیلی چیزا رو خراب میکنه براشون و ناکارآمدی هایی که بروز کرده مسئولیتش بوده همین جریاناتی خواهد بود در آینده که از اتفاقات میمون و مبارکی که میتوانست از دست اصلاح طلبان بیفته پیشگیری کردن. زمینی که همینجا میخوام یک پرانتز باز کنم، یک بار دیگرم در یک صحبتی عرض کردم یک گله بسیار بسیار جدی من حداقل خودم به عنوان یک اصلاح طلب از مدیریت های سیاسی در آمریکا در دوره اصلاح طلبان دارم، با اینکه اونها همیشه با اینکه ما از اصلاح طلبان حمایت میکنیم، با اینکه ما اصلاح طلبان رو تحت پوشش قرار میدهیم، هیچ کاری که برای اصلاح طلبان نکردن، هیچی آتش تهیه شدیدی رو علیه اصلاح طلبان فراهم کردن و اجازه دادن که در داخل نظام مضایق بسیار شدیدی علیه اینها فراهم بشه، به این اتهام که اونها دارن از شما حمایت میکنن و شما عقبه اونها هستید، اینجا آتش بیار معرکه اونها هستید. شواهد اینجوری نشون میده که اونها دوست دارن و تمایل دارن با یک تیمی مذاکره کنن که اون تیم پشتیبانی قوی مردمی از جنسی که در دوره اصلاحات اتفاق افتاد برای خاتمی که 24 میلیون رای رو به طور واقعی پشت سر خودش داشت صورت نگیره و یک مجموعه بیان که مردد باشن در حمایت از تصمیم خودشون، یعنی مردد باشن که اگر این تصمیم رو در اونجا گرفتن و این وعده رو دادن و اون وعده رو گرفتن، این وعده دادن ها و وعده گرفتن ها، پیمان بستن ها و عهدنامه امضا کردن ها، اینها میتواند مورد تایید مردم هم باشه. این گروه اگر این پشتیبانی قوی رو از جانب مردم داشته باشن، خب میتوانن خیلی بهتر با حتی تیم آمریکایی مذاکره کنن. با آمریکایی‌ها به نظر من توی سیاستاشون نشون نمیدن که حاضرن اینجور تیمی رو ازش استقبال کنن، دوست دارن تیمی باشه که خیلی پشتیبانی قوی نداشته باشه.
آقای حقیقی، یکی از عوامل تعیین کننده در سمت و سو دادن به نوع برخورد آمریکا و ایران به اختلاف نظرهاشون، سمتگیری اسرائیل و ترغیب به تعیین خط قرمز برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود در تابستان آینده. انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از فشارهای اسرائیل خواهد کاست یا نه؟
خب بستگی داره که ببینیم انتخابات اسرائیل چی میشه، تحولات فعلی در غزه چی میشه، همه اینا تعیین کننده است. اسرائیلیا خط قرمزاشون خب خیلی وسیع‌تر، اونا میگن حتی ایران نباید دانشی پیدا کنه که اون دانش ممکن حتی به تولید بمب هسته‌ای منجر بشه. دولت آقای اوباما چنین خط مرزی رو نمیخواد قبول کنه، چون بسیار کار خطرناکی است و محدودیت های زیادی رو علیه ایران اعمال میکنه. در این حال دولت اوباما توجه داره که ایران از جنبه حقوقی مسئله حق غنی‌سازی رو داره و مشکلاتی که هست مربوط به مسائل پروتکل هست که وقتی که نوشته شده به این مسائل نگه نداشتن. در این حال تخلف ایران هم از آژانس مثل تخلفاتی که آمریکا و روسیه دارن الان. آمریکا و روسیه طبق پروتکلی که قبول کردن باید سلاح هسته‌ایشون رو به تدریج از بین می‌بردن، که هیچکدومشون این کار رو انجام ندادن. یعنی اونها هم متخلفن نسبت به قانون بین‌المللی. ولی مسئله ایران مسئله سیاسی است. یعنی ایران چون کشوری است که در نظم بین‌المللی ادعاهایی داره و مشکلاتی داره، خب طبیعیه که درگیر میشه. مسئله کلیدی در مورد ایران این هست که اگر از ایران انتظار دارن که نقش مثبتی در منطقه داشته باشه و با نظم بین‌المللی بتونه به یک توافق و تعامل دست پیدا کنه، بایستی یک نقشی رو برای ایران قائل بشن، مسئولیت برای ایران، یعنی مسئولیت پذیری ایران رابطه داره با نقشی که ایران براش قائل میشن. یعنی اگر شما ایران رو بخواید برید گوشه کورنر، همه امکانات ازش بگیرید و سیاست های تبلیغاتی و اقتصادیتون همش دائما علیه ایران باشه، خب طبیعیه که واکنش ایران رو به دنبال خواهد داشت. دومم این که تجربه ایران این یک نشون میده که کشورهای مثل هند، چین که تحریم بسیار بزرگی داشتن، به قدرت تولیدی و اقتصادشون تونستن اون مراحل رو طی کنن و آمریکا در نهایت باشون به سازش رسیدن. ولی مسئله اساسی این است که دولتی که فعلا در سر کار هست یا ایران هست، سیاستش ضد تولیدی است. یعنی قدرت تولید ایران رو کاهش میده و توان ایران رو برای چانه‌زنی میاره پایین. من حرفای آقای قبول دارم که هومنپور در اول دوره آقا ما در دوره اول با نامه‌نگار ابتکاری که با ما انجام داد و جواب تبریک آقای احمدی‌نژاد رو با نامه نگاری به آقای خامنه‌ای آغاز کرد بسیار مثبت بود، میتونست به توافقی هم دست پیدا کنن. اگر مسائل مربوط به انتخابات پیش نیامده بود، قطعا ایران و آمریکا به توافقی دست پیدا کرده بودن. ولی بعدش اگر شما دقت کنید در مذاکرات ژنو، ایران خب قولهایی داد، بعداً اون قولها رو انجام نداد در مورد انتقال سنگ اورانیوم، ولی در مورد مذاکرات ترکیه و برزیل که به ایران اومده بودن، اونها با چراغ سبز آقای اوباما اومدن، ولی آقای اوباما اون مذاکرات رو به رسمیت نشناخت، توافق ایران رو به رسمیت نشناخت، بلکه تحریم‌ها رو تشدید کردن. هیچ نشانه ای از اینکه امتیازات خاصی به ایران داده بشه وجود نداشته و همه اینها هست که مسئله کلیدی رو داره انجام میده. حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه شمشیر دموکراسی انتخابات از سر اوباما برداشت شده، چه امتیازات خاصی رو در حوزه تحریم اقتصادی و سیاسی به ایران میده. سیاسی به این مفهوم که آقای اوباما باید قبول کنه رابطش در ارتباط با ایران میتونه مثل رابطه باشه که با عربستان داره، کویت داره، مصر داره، کشورهای منطقه داره. مسائل داخلی ایران مربوط به مسائل سیاسی ایران خب طبیعی است با توسط ملت ایران انجام بگیره. در مورد حقوق بشر هم وظیفه همه دولت هاست که نسبت به هم دخالت کنن. هم ایران باید دخالت کنه نسبت به حقوق بشر آمریکا، هم آمریکا میتونه نسبت به حقوق بشر ایران دخالت کنه. ولی مناسبات سیاسی داخل ایران اینها به عهده ملت ایرانی که خودشون بایستی مسائلشون رو حل و فصل کنن. در مجموع به نظر من اینه که آقای اوباما یه فرصت جدیدی پیدا کرده. رهبران ایران هم میدونن که این فرصت محدوده و به نظر من زمینه‌های مذاکرات پشت، چه در سطح کارشناسی چه در سطح رده‌های میانی سیاسی، به نظر من مقدماتش داره فراهم میشه. اگر اون جدول نقد به نقد انجام معامله صورت بگیره و تضمین‌های لازم هم داده بشه که ایران میتونه نقش لازم رو در امنیت خلیج فارس داشته باشه، به نظر من امکانات مصالحه خیلی بیش از هر زمان دیگری است و مصالحه به هر حال زمینه‌های این رو فراهم میکنه که از یک جنگ خانمان سوز جلوگیری بشه. و نهادهای حاکمیت هم به خوبی میدونن که اگر جنگی صورت بگیره تمام زیرساختای ایران نابود میشه و دستاوردهای انقلاب، جنگ، همه اونها هم برباد فنا خواهد رفت. بنابراین آمریکا هم چون همین ملاحظه رو داره که جنگ از لحاظ اقتصادی دولت رو با مشکل رو می‌کنه، به نظر من زمینه‌های عینی این مصادره الان بیش از هر زمان دیگری فراهم.
آقای همایون‌پور،
حالا با این اوصاف در بر روی پاشنه سابق، یعنی اعمال فشار همزمان با بازگذاشتن راه گفتگو میچرخه یا چیزی داره عوض میشه؟ تمایل بیشتر به گفتگو حالا که رقیب انتخاباتی شکست خورده، یا برعکس اعمال فشار بیشتر چون این تصور در میان سیاستگزاران خارجی دولت آمریکا هست که تحریم ها اثر کرده؟
به نظر من تحریم ها و فشار ها ادامه پیدا میکنه، اینجوری نیست که اینا قطع بشه. اما چنانچه ایران عکس العمل سریع و مثبت نشون بده و این گفتگوها در آینده نزدیک انجام بشه، به نظر من ممکنه یکم این تحریم ها و فشار ها تخفیف پیدا کنه یا حداقل تشدید نشه. ولی هرچی بیشتر زمان بگذره و هرچی بیشتر ایران عکس العمل مثبت نشون نده، به نظر من تحریم ها تشدید هم خواهد شد.
با سپاس از شما آقای کوروش مایونپور، آقای علیرضا حقیقی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.